ساعت 8 صبح در ایران. سپان با خبر هنوز هم ادامه داره با 30 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و البته پیام‌های تلفنی شما. اگه از اول برنامه با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشین، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا، خوش اومدین. اینجا در استودیو مهرداد میردامادی در کنار من تا با خبرهای این ساعت بخش سوم سپان با خبر رو کلید بزنیم.
وقت و اوقات شما بخیر و خوشی شنونده گرامی. شهر فلوجه در استان انبار عراق به تصرف کامل گروه دولت اسلامی در عراق و شام مرتبط با القاعده درآمد. هادی رازج رئیس پلیس استان انبار با اعلام این خبر گفت که نیروهایش به طور کامل شهر را تخلیه کرده و اکنون در حاشیه‌های فلوجه مستقر شدند. پس از روزها درگیری خونین در شهرهای مختلف بنگلادش، صبح امروز یک شنبه حوزه‌های رأی‌گیری برای کمتر از نیمی از کرسی‌های مجلس این کشور به روی رأی‌دهندگان گشوده شد. گروه‌های مخالف با تحریم این انتخابات آن را یک شوخی رسوا توصیف کرده و 2 روز اعتصاب عمومی اعلام کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام مسئول برگزاری انتخابات با ضربات چاقو از پای درآمد و بیش از 100 حوزه رأی‌گیری به آتش کشیده شد. وزیر خارجه ایران با نخست وزیر ترکیه در استانبول دیدار کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعتی پس از ورود به استانبول با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران پس از این با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و به همراه وی در یک نشست خبری شرکت کرد. به گزارش تلویزیون دولتی انگلیسی زبان ایران پرس تیوی، دو کشور در مذاکرات خود به بحران سوریه و درگیری‌های جاری در عراق پرداختند و خواهان پایان یافتن خشونت‌ها در کشورهای عربی همسایه شدند. وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی خود همچنین گفت که بسیاری از توافقات حاصل شده در سفر حسن روحانی به ترکیه که در ابتدای سال جاری میلادی صورت خواهد گرفت نهایی خواهد شد. زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی در ایران نسبت دادن اعتراض‌های سال 88 به بیگانگان یا نسبت دادن رفتارهای براندازانه به این جنبش اعتراضی را رد کرد. به نوشته وبسایت کلمه، خانم رهنورد این موضوع را اخیراً در ملاقات یک ساعته با فرزندانش عنوان کرده و تبلیغات روزهای اخیر علیه جنبش سبز را نفی کننده واقعیت خوانده است. حجم و ارزش صادرات مواد غذایی از هند به ایران در یک سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش داشته که دلیل آن افزایش چشمگیر صادرات برنج باسماتی است. روزنامه اقتصادی بیزنس استاندارد چاپ هند در گزارشی در این زمینه آورده است که در 6 ماهه نخست سال 92 ارزش صادرات برنج باسماتی به ایران 133% و حجم صادرات آن 104% افزایش نشان می‌دهد. مدیر اجرایی انجمن صادرات برنج هند به این روزنامه گفته است که احتمال می‌دهد تصمیم دولت ایران به ذخیره‌سازی برنج علت افزایش صادرات این محصول به ایران باشد. وکیل محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، اظهارات دادستان تهران در مورد موکلش را تکذیب کرد. محمد رضا نادری در واکنش به انتشار بیانیه دادستانی تهران گفت دادستان در ماجرای خود با آقای مطهری نباید پای موکلم را به میام بکشد. اشاره آقای نادری به پاسخ دادستانی تهران به این گفته علی مطهری نماینده تهران در مجلس است که گفته قوه قضاییه پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور پیشین ایران را مشخص کند. دادستانی تهران این گفته علی مطهری را کذب دانسته بود. وکیل محمد رضا رحیمی تصریح کرد که وثیقه اخذ شده از معاون اول محمود احمدی نژاد ربطی به پرونده بیمه ندارد.
مهرداد میردامادی از آخرین خبرها میگفت. ما میریم سراغ گزارش ها و گفتگوهایی که تحریریه رادیو فردا برای این بخش از برنامه تهیه کردم و پیش از هر چیز گزارشی درباره نطق جنجالی علی مطهری نماینده مجلس علیه قوه قضاییه که همچنان خبرسازه. دادستان تهران نه تنها بعد از این نطق جنجالی علیه این نماینده مجلس اعلام جرم کرد، بلکه روز شنبه هم طی اطلاعیه به علی مطهری هشدار داد که شأن نمایندگی مجلس رو رعایت کنه و از مقام نمایندگی مردم برای به گفته او ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه دیگران استفاده نکنه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دادستانی تهران در واکنش به سخنان اخیر علی مطهری اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان بوده و به این نماینده مجلس توصیه کرده به جای بیان اینگونه اظهارات با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد. علی مطهری نماینده مجلس روز یکشنبه 8 دی ماه سال جاری در نطق خود در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به جای شعار دادن به حل و فصل وقایع سال 1388 بپردازد.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد تأثیر
بپذیرد. دادستانی تهران در اطلاعیه خود این بخش از سخنان علی مطهری را متضمن توهین و افترا به قضات با ادعای غیر مستقل بودن و نفوذ پذیر بودن آنان و اینکه قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند دانسته و همچنین از بابت غیر قانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی را نشر اکاذیب دانسته است. علی مطهری در بخش دیگری از نطق خود به خاطر عدم رسیدگی به پرونده معاون اول دولت محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را به عدم استقلال متهم کرده بود.
قوه قضاییه مستقل قوه است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته از تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
دادستانی تهران در مقام پاسخگویی به این بخش از اتهام علی مطهری آن را کذب خوانده و گفته از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد است. پس از شکایت دادستان تهران از علی مطهری پس از نطق جنجالیش، این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ها گفته بود انتظار داشته رئیس قوه قضاییه تحمل انتقاد را داشته باشد، ولی او در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد. آقای مطهری بر این نکته هم تاکید کرده که اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را باید تعطیل کنند. دادستانی تهران در پاسخ به این انتقاد نماینده مجلس اعلام کرده آقای مطهری طی اظهارات خود به قوه قضاییه و قضات اتهاماتی را وارد کرده که باید در این خصوص پاسخگو باشد، زیرا جواز اظهار نظر نماینده مجلس به معنای مسئول نبودن او در قبال اظهارات به گفته دادستانی تهران واجد جنبه مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نبوده و مطابق اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت هم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. دادستانی تهران همچنین از علی مطهری خواسته با رعایت شأن نمایندگی و حقوق دیگران وظیفه نمایندگی خود را اجرا نموده و از ایراد سخنان واجد وصف مجرمانه خودداری کند.
وحید پوراستاد در مورد نطق جنجالی علی مطهری نماینده مجلس علیه قوه قضاییه گزارش میداد و واکنش دادستان تهران. اما در همین مورد اگر شما شنونده رادیو فردا نظر و دیدگاهی دارید که میخواید با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید، میتونید به ما زنگ بزنید و پیغام بگذارید، مثل همین پیام هایی که شما برای ما گذاشتید با هم میشنویم.
ای آقایون درآمد نفت و درآمد چیزای دیگه کمشونه، حالا دیگه سارق هم میره بزن خونه های مردم رو بزنه. فردا هم اگه چی شد مغازه های مردم رو میره بزن بزنن مثل خونه نسیم سوده و دیگران. آخه این چه کاریه میکنین شما؟ همه کار که کردین، مردم رو که کشتین، جوان ها رو که نابود کردین، مملکت رو که دادین به باد، آخه دیگه این کار دست بردارین بابا؟ دوزی دیگه چرا خونه های مردم رو چرا میزنین دیگه؟ این هم کارته.
من یه شهرتونی هم 30 چند سال هم هست توی هیچ انتخاباتی شرکت نکردم. از مردم عزیز تهران میخوام که حداقل از نماینده خودشون آقای مطهری دفاع کنن.
خواستم به این دادستان بگم که اوه این اگه اعلام کردین که ایشون ترغیب شدن و وثیقه لازمم براشون مهیا شده، نکنه 200,000 تومان وثیقه براشون گذاشتن.
آقای مصلحی، شما که اظهار میکنین این یک توطئه از طرف توده‌ای بوده، پس همه مردم ایران توده‌ای هن. همه مردم ایران که اومدن توی خیابون توده‌ای بودن. پس بازم به توده‌ای ها که رفتار و کارشون بهتر از شما هاست که دم از اسلام و دین میزنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو سال و 10 ماه از آغاز نارامی‌های منتهی به جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد و دیدبان حقوق بشر سوریه از مرگ بسیار بیشتر از 100,000 و آوارگی بیش از 2,000,000 سوری خبر می‌دهد. و در چنین وضعیتی به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه‌هایی از مخالفان بشار اسد با هم متحد شده و به گروه دولت اسلامی عراق و شام که وابسته به القاعده است اعلام جنگ کردند. آنچه که خبرگزاری فرانسه انقلاب دوم در سوریه می‌خواند. همکارم الهه روانشاد در مورد آخرین وضعیت سوریه دیدگاه علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه را جویا شده است. علی مهتدی:
وضعیت در سوریه روز به روز پیچیده‌تر و عجیب‌تر میشه و برای کسانی که وضعیت منطقه را در سال‌های گذشته، دهه‌های گذشته پیگیری کردند، به خوبی نشونه‌هایی که در سوریه به چشم می‌خوره مشابه هست از وضعیتی که لبنان در سال‌های جنگ داخلی تجربه کرد. به این ترتیب که در ابتدای شروع درگیری‌ها گروه‌های اپوزیسیون هستند که علیه دولت با همدیگه متحد میشن، رفته رفته بین خود اپوزیسیون اختلاف‌های ایجاد میشه، گروه‌هایی ظهور می‌کنن که اینها با همدیگه مشغول جنگ میشن و دولت با همه اینها در حال جنگه و همین روند ادامه پیدا میکنه تا اینجای کار در سوریه اتفاقی افتاده دقیقا مشابه اتفاقاتی هست که در لبنان زمان جنگ داخلی اتفاق افتاده. اگر به همین ترتیب با اساس همین نمونه وضعیت ادامه پیدا بکنه، در نهایت به یک نقطه میرسیم در سوریه که شاهد جنگ مذهبی و طائفه‌ای خواهیم بود و حالت سیاسی خودش رو به شکل کامل از دست خواهد داد.
آقای مهتدی، خبرگزاری فرانسه از انقلاب دوم در سوریه خبر میده. گروه مسلح جدیدی موسوم به ارتش مجاهد این شکل گرفته که علیه گروه امارت اسلامی عراق و شام که گروه وابسته به القاعده هست اعلام جنگ کرده و دو گروه دیگر رو هم با خودش همراه کرده تا با گروه افراطی وابسته به القاعده بجنگند.
یک مقدار از این وضعیت جدیدی که در سوریه بین گروه‌ها ایجاد شده برمیگرده به کشمکشی که بین ایران و عربستان در منطقه به وجود اومده و به خصوص در پرونده سوریه داره خودش رو خیلی خوب نشون میده. به میزانی که ایران به حمایت خودش از دولت آقای اسد بیشتر میکنه، به همون میزان عربستان هم نیروهای وابسته به خودش در داخل سوریه را فعال‌تر میکنه و این عملا باعث میشه تا دو طرف رو بیارن به سمت تشکیل گروهک‌هایی که اینها به کمک گروه‌های اصلی برن و در نتیجه این جنگ حالت گسترده‌تری به خودش می‌گیره. همین وضعیت اکنون در سوریه هم ایجاد شده به این ترتیب که گروه‌های القاعده ظرف چند ماه اخیر بعد از توافق ایران با غرب در ژنو فعالیت خودشون رو گسترش دادن و از اون طرف گروهک‌هایی درست میشن که اینها با هم متحد میشن و با این گروه وابسته به القاعده که در منطقه معروف است به اینکه عربستان پشت اونها است، با اینها وارد جنگ میشن و این همین اتفاقی است که در سوریه جریان داره الان.
آقای مهتدی، گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه روز شنبه در مورد شرکت یا عدم شرکت در کنفرانس ژنو 2 که روز دوم بهمن ماه برگزار میشه رأی‌گیری کردند و این رأی‌گیری قراره که روز یک شنبه منتشر بشه. شورای ملی سوریه که گفته که در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد، چرا که غرب نکته جدیدی برای عرضه نداره و بشار اسد هم حاضر به رفتن نیست، در نتیجه دلیلی برای شرکت نیست. اما شما تصور می‌کنید دیگر گروه‌های اپوزیسیون چه نظری داشته باشن؟
در واقع تحلیل عمده بر این موضوع هست که نیروهای اپوزیسیون سوریه جدا از این که در داخل خودشون اتحاد محکم و قابل توجهی ندارن و اختلافات زیادی دارن، اما به نظر میاد که نیروهای اپوزیسیون قصد دارن که در این برهه باقی مونده تا زمان کنفرانس بیشترین فشار رو به غرب بیارن تا بتونن امتیازات بیشتری بگیرن، چرا که وضعیت به شکل کلی در داخل سوریه چندان به سود نیروهای اپوزیسیون نیست.
آقای مهتدی، خبرگزاری‌های بین‌المللی از چیرگی نیروهای رئیس جمهوری سوریه بر مخالفان مسلح در دست کم مناطق اطراف دمشق خبر دادن. الان دقیقاً توازن قوا در سوریه چگونه است؟
توازن قوا مقداری ظرف 6 ماه اخیر به سمت نیروهای حکومتی سنگین‌تر شده و اونها دست بالاتر رو در نبرد با اپوزیسیون دارن. دلیلش برمیگرده به این که نیروهای حزب الله لبنان به کمک ارتش سوریه اومدن، ارتشی که کار جنگ داخلی رو بلد نبود و این نیروهای حزب الله هستن که اونجا مشغول آموزش نیروهای ارتش هستن برای چگونگی مبارزه با نیروهایی که جنگ شهری رو مدیریت کردن. در این حال همین موضوع باعث شده که یک مقدار ارتش قوی‌تر بشه و این طولانی شدن وضعیت داخلی و عدم تغییر اون دسته از مردمی رو که هنوز داخل جنگ نشدن و نظاره‌گر هستن و قربانیان این جنگ هستن رو یک مقدار دچار سردرگمی کرده. اونها به تبدیل به یک نیروی شدن که تاثیرگذار هستن روی روند کار و همین‌ها هستن که ملحق میشن به دولت سوریه در مبارزه با نیروهای اپوزیسیون و کفر رو سنگین‌تر می‌کنن به سمت دولت، چرا که به خوبی از طریق تلویزیون دولتی تحت تاثیر قرار می‌گیرن، کشورهایی رو نشون میدن در خبرها مثل مصر یا تونس که بعد از سقوط رهبرانشون وضعیت خوبی رو تجربه نمی‌کنن و این روند عملاً اگر با اتحاد بیشتر نیروهای اپوزیسیون و حمایت خارجی بیشتر از اونها همراه نشه، اوضاع به سمتی پیش خواهد رفت که نیروهای حکومتی قدرتی به مراتب بیشتر خواهند گرفت و عملاً نبرد در داخل سوریه رو حتی میتونن به سود خودشون هم به خاتمه ببرن.
علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روزنامه‌نگار بود. به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد در مورد آخرین وضعیت سوریه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و پیامکاتون به همین سادگی به دست ما میرسه، مثل همین پیامکایی که براتون میخونم. ساقی نوشته واقعا مجلس ایران هنوز به این واقعیت نرسیده که با این سنگ انداختن جلوی رئیس جمهور و وزرا تنها دلسردی هرچه بیشتر و تنفر مردم رو در پی خواهد داشت. خودخواهی و دیکتاتوری تا کی؟ دوستی هم نوشته از سیاست بی سر و ته ایران بگذریم، دلچسب ترین صبحانه‌ای که ما میخوریم با شنیدن صدای همگی شماست. از زحمات شما ممنونیم و از صمیم قلب دعایتان میکنیم. دلتون شاد و به امید دیدارتون در وطن. از لطف شما هم سپاسگزاریم. راد از اسلامشهر هم نوشته دوام رژیم آخوندی به خواست و نظر آمریکا و اسرائیل و بریتانیاست، چون آنها دشمن ضعیف را بیشتر از دوست قوی میخواهند، وگرنه انرژی هسته‌ای و امثال این مسائل تنها یک ترفند از پیش تعیین شده است که ملت ایران از آن بیخبر است و بس.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب ادامه میدیم با یک گزارش. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از ظهر شنبه وارد استانبول شد و با رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. این سفر به دعوت احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه صورت میگیرد. پیش از این محمد جواد ظریف و احمد داوودوغلو 28 آذر ماه در حاشیه 16 اجلاس وزیران خارجه سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه در اسلام آباد با یکدیگر دیدار کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر روز شنبه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در استانبول دیدار کرد. آقای ظریف پس از دیدار با آقای اردوغان قرار است با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه هم دیدار و گفتگو کند. بر اساس این گزارش، روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای، تنش‌های سیاسی در عراق و بررسی راه حل‌های بحران سوریه از جمله مسائلی است که در این دیدارها مطرح می‌شود. وزیر امور خارجه ایران در بدو ورودش به استانبول در گفتگو با خبرنگاران دخالت‌های خارجی را برای ایران، ترکیه و تمام کشورهای منطقه خطرناک توصیف کرد. او در ادامه گفت هرچند که ایران و ترکیه در برخی مسائل اختلاف نظرهایی دارند، اما مواضعشان در بسیاری از موارد مشترک است. سفر محمد جواد ظریف به ترکیه چند روز پس از ماجراهای جنجال فساد مالی اخیر در این کشور صورت می‌گیرد. حدود دو هفته پیش پلیس ترکیه ده‌ها تن را به اتهام فساد مالی و کمک به پولشویی بازداشت کرد که سلیمان ارسلان رئیس هالک بانک ترکیه، فرزندان سه وزیر اقتصاد کشور و محیط زیست این کشور و یک تاجر ایرانی با نام رضا زراب هم در میان بازداشت شدگان بودند. برخی از روزنامه‌های ترکیه از احضار فرزند اردوغان هم در رابطه با این پرونده خبر دادند. این افراد متهم شدند به همکاری در پولشویی، قاچاق طلا و نقل و انتقالات غیرقانونی پول. در پی این ماجرا که رسانه‌های ترکیه آن را بزرگترین رسوایی مالی این کشور نامیدند، سه وزیری که فرزندانشان بازداشت شده بودند از سمتشان کنارگیری کردند که این کنارگیری به تغییراتی گسترده در کابینه دولت اردوغان و معرفی ده وزیر جدید منجر شد. از آن زمان شماری از مردم ترکیه با برگزاری چندین تظاهرات در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر خواستار استعفای رجب طیب اردوغان شدند. اما آقای اردوغان اعلام کرده است که مردم خواستار استعفای او نیستند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این جریانات را توطئه‌ای می‌داند که با مداخله بیگانگان و با هدف بدنام کردن دولت او و ضربه به استقلال و پیشرفت ترکیه صورت گرفته است.
مهتاب وحیدی‌راد از دیدار محمد جواد ظریف و رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور گزارش می‌داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
همه داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
پس فراموش نکنید امروز یک شنبه بعد از ساعت 19:30 خبر ساعت 19:30 میتونید مجله صدای دیگر رو بشنوید. دو تن از اعضای تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای 5+1 در دو روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری ها با اشاره به اختلافهای موجود میان ایران و کشورهای 5+1 اعلام کردند که برگزاری گفتگوهای 20 ژانویه بستگی به پیشرفت در گفتگو بر سر این اختلافها دارد. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت زمان شروع اجرای توافق اقدام مشترک ژنو که از سوی منابع غربی 20 ژانویه اعلام شده است در صورت حل موضوعات سیاسی مورد اختلاف مورد توافق خواهد بود. آقای بعیدی نژاد بدون اشاره به گفته او چند مورد سیاسی مورد اختلاف گفت این چند مورد سیاسی که باقی مانده است باید در ملاقات آقای عراقچی و خانم شمید حل شود و این موضوعات دیگر کارشناسی نیست. رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته‌ای به خبرگزاری مهر گفت یکی از اقداماتی که ایران قبول کرده است تعلیق غنی‌سازی 20% و کاهش آن به زیر 5% است و اقدامات دیگری نیز باید در طول 6 ماه صورت گیرد که زمان مشخصی برای آنها تعیین نشده است. به گفته آقای بعیدی نژاد طرف مقابل موظف شده است که از روز اول به تعهداتی عمل کند، از جمله برداشتن ممنوعیت صادرات پتروشیمی و خرید دارو. پیش از این عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم گفته بود که برغم پیشرفت‌های خوبی که کارشناسان در برنامه اجرای توافق ژنو داشتند اما هنوز چند مسئله باقی مانده است که نسبت به آنها درک مشترک وجود ندارد. عباس عراقچی همچنین روز جمعه در واکنش به خبر تشکیل شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای گفت از تشکیل نهاد یا وجود شورایی برای نظارت بر این مذاکرات اطلاعی ندارد و از اضافه شدن دو عضو جدید به تیم مذاکره کننده ایرانی هم بی خبر است. در این میان و به نوشته خبرگزاری اینترفاکس، لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران روز شنبه با اشاره به اینکه جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نمی‌تواند از چشم بازرسان آژانس پنهان بماند گفت اگر ایران بخواهد به طرف برنامه هسته‌ای نظامی برود باید دست به آزمایش‌هایی با مواد هسته‌ای بزند و برنامه‌ای مخفیانه در پیش گیرد و نهایتاً تمام روابط خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاملاً قطع کند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد از آخرین وضعیتی که بین گروه 5 علاوه 1 و تیم مذاکره کننده ایرانی وجود داره و همینطور گفتگوهایی که قرار 20 ژانویه یعنی چیزی حدود 15 روز دیگه بین دو گروه اتفاق بیفته.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما علاوه بر رادیو فردا که صدای ما را از اونجا میشنوید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم مراجعه کنید. اونجا هم خبرها، گزارشها و گفتگوهایی هست که امکان و فرصت بازتاب همه اونها در رادیو فردا وجود نداره، میتونید اونها رو هم بخونید. اما صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست، پل ارتباطی که میتونه در اختیار شما قرار بگیره با خبرهایی که منتشر میشه در اون و همینطور بحث و گفتگوهایی که بین کاربران و اعضای این صفحه در جریان، میتونید در این بحثها شما هم مشارکت کنید. و گزارش پایانی این صبحانه با خبر: غرب عراق در حال گذراندن روزهای ناآرامی است. درگیری ارتش و پلیس با نیروهای وابسته با القاعده. کیان معنوی از آخرین وضعیت غرب عراق گزارش میدهد.
شبه نظامیان موسوم به دولت اسلامی عراق و شام که گفته می شود در ارتباط با القاعده فعالیت می کنند، پس از روزها درگیری با نیروهای دولتی توانستند روز شنبه کنترل شهر استراتژیک فلوجه در استان انبار را در دست گیرند. این در حالی است که تنها در روز جمعه در رمادی و فلوجه در جریان زد و خورد میان طرفین دست کم 160 نفر کشته شدند. ورود نیروهای القاعده به فلوجه و رمادی روز دوشنبه پس از خروج ارتش از این شهرها صورت گرفته است. نخست وزیر عراق به منظور کاهش تنش‌ها میان دولت و عشایر سنی که دولت مالکی را به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز متهم می‌کنند، به ارتش دستور داده بود که از شهرهای استان انبار خارج شوند. روز شنبه در پی سقوط شهر فلوجه به دست شبه نظامیان مرتبط با القاعده، نوری المالکی گفت که عملیات نظامی نیروهای دولتی تا نابودی تمام گروه‌های به گفته او تروریستی ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نوری المالکی روز شنبه در یک شبکه تلویزیونی دولتی گفت که دولت وی به آنچه آن را فتنه توصیف کرد در استان انبار پایان خواهد داد. به گزارش شبکه خبری الجزیره، نیروهای وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام طی ماه‌های اخیر توانستند نفوذ خود در استان سنی نشین انبار در غرب عراق و در مرز سوریه را گسترش دهند. در همین حال بنابر گزارش‌ها، عشایر تفنگدار سنی طرفدار دولت به همراه نیروهای ارتش توانستند در رمادی، دیگر شهر بزرگ سنی نشین استان انبار، با نیروهای شبه نظامی دولت اسلامی عراق و شام مقابله کنند. این در حالی است که گروهی دیگر از عشایر سنی مانع ورود نیروهای ارتش به فلوجه شدند. تلویزیون الجزیره گزارش می‌دهد که نیروهای دولتی در حال مذاکره با رؤسای عشایر و قبایل سنی برای ورود به شهر فلوجه هستند. این گزارش می‌افزاید نیروهای ارتش برای مقابله با نیروهای شبه نظامی وابسته به القاعده نیازمند همکاری عشایر و قبایل سنی است.
کیان معنوی از ناآرامی‌ها در غرب عراق و شهرهای انبار و فلوجه گزارش می‌داد. رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما روی وبسایت ما radiofarda.com قرار می‌گیره تا اگر فرصت نکردیم به صورت زنده برنامه‌های ما رو بشنوین، در وبسایت بشنوین یا دانلود کنید. اما وعده ما فردا مثل امروز و هر روز همینجا روی همین طول موج رادیو فردا. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و براتون روز و روزگار شاد و شیرین را آرزو میکنم. تا فردا، خدا نگهدار. We'll be right back.